دو بعد از ظهر در ایران است و شما شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا خواهید بود. سیزدهم مرداد 1399 خورشیدی رو پیش رو داریم، با یک مجله نیمروزی در یک نیمروز تابستونی در کنار شما هستیم تا نگاهی کنیم به آخرین خبرها و اتفاقات و رویدادهایی که در اطرافمون رخ داده و البته با توجه به وقت محدود این مجله آنچه که در توان داریم رو گذاشتیم تا شما رو در جریان آخرین رویدادهای مربوط به کرونا قرار بدیم. مسئله یک کنکور هست که همچنان محور توجه قرار داره و قرار امروز نتیجه نهایی مشخص بشه. به هر حال کنکوری ها به کنکور میرسن یا کنکور به تعویق میفته، اما صحبت هایی که در میون هست نشون میده که احتمال برگزاریش بسیار زیاده. در این باره بیشتر برای شما خواهیم گفت، اما پیش از هر چیز بریم تازه ترین خبرها رو جویا بشیم، همراه بشیم با رضا ولیزاده، خبرها رو از او بشنویم و برگردیم به سمت شما.
سلام، روز بخیر. کمال جعفری از امضا کنندگان بیانیه درخواست استعفای علی خامنه‌ای روز شنبه در یک پیام صوتی از زندان وکیل‌آباد مشهد با اشاره به سخنان رهبر جمهوری اسلامی به مناسبت عید قربان به شدت از او انتقاد کرد. وی در بخشی از پیام خود شخص علی خامنه‌ای را مسئول شرایط کنونی ایران می‌داند.
مردم در فساد و فقر و فحشا و اعتیاد و طلاق و بیکاری و ننگ و نکبت و بیماری به سر می‌برند. امنیت اقتصادی نیست، همه اینا شما به بار آوردید. مملکت ایران و ایرانی رو به نابودی کشیدید، اسلام و مسلمین رو به نابودی کشیدید، ایران رو لکه ننگ کردید. مردم نمیخوانتون. اگر اصلا حکومت برترین حکومت جهانید، مردم نمیخوان شما رو.
بیانیه 14 فعال سیاسی و مدنی که در خرداد 1398 منتشر شد به بیانیه 14 مشهور است. پس از انتشار این بیانیه، نویسندگان آن از سوی قوه قضاییه تحت امر رهبری جمعاً به 153 سال حبس، 124 ضربه شلاق، 6 سال تبعید و 6 سال ممنوع الخروجی محکوم شدند. رضا اسلامی، استاد حقوق بشر که از حدود 3 ماه پیش زندانیست، روز 12 مرداد در یک پیام صوتی گفته به ارتباط با دولت آمریکا متهم شده است. این استاد حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی میگوید برگزاری یک دوره آموزشی 5 روزه برای 15 دانشجوی حقوق در کشور جمهوری چک که با حمایت مالی یک سازمان غیر دولتی آمریکایی برگزار شده منشأ این اتهام است. آقای اسلامی در این پیام صوتی که در یک کانال تلگرامی منتسب به یکی از انجمنهای دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی منتشر شده میگوید او در هیچ زمان و در هیچ سطحی با دولت آمریکا رابطه نداشته است.
جرم انتصابی کاملا واهی و بیاساس، نه عنصر مادی جرم که ارتباط باشه وجود داره و نه عنصر معنوی جرم که قصد ارتباط باشه وجود نداره. بنده نه مخالف نه معترض و نه برانداز هستم و کار علمی و آکادمی که من کاملا از مسائل سیاسی، امنیتی و روابط خارجی همیشه دور بوده.
غلام حسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه، پس از بازداشت آقای اسلامی گفت در دفتر کار این استاد دانشگاه اسناد مجرمانه وجود داشته است، ولی توضیح بیشتری درباره این ادعا نداد. آقای اسلامی شهروند کشور کانادا و فارغ التحصیل رشته حقوق از دانشگاه مکگیل این کشور است. عیسی کلانتری، رئیس سازمان محیط زیست ایران، با بیان اینکه وسعت منطقه وقف شده در دامنه کوه دماوند به 100 هکتار نمی‌رسد، گفته است موضوع این وقف مربوط به 400 سال پیش است. آقای کلانتری که در جلسه در دفتر معاون اول رئیس جمهوری ایران درباره دماوند سخن می‌گفت، به فتوای رهبران جمهوری اسلامی اشاره کرده که گفتند انفال قابل وقف نیست. انفال در فقه اسلامی به املاک عمومی غیر قابل تصرف گفته می شود. روزنامه همشهری چاپ تهران روز 5 مرداد خبر داد یک قسمت از 11 قسمت کوه دماوند به تملک سازمان اوقاف درآمده است. هنوز مشخص نیست درباره این پرونده که حاشیه های زیادی برانگیخته چه تصمیمی اتخاذ خواهد شد. و اعتصاب کارگران چند پالایشگاه و شرکت پتروشیمی در استانهای خوزستان، بوشهر، هرمزگان و فارس روز یک شنبه دومین روز خود را پشت سر گذاشت محمد.
سپاس از تو رضا که خبرها رو با آگاهی شنوندگان رسوندی. میزبان شما در این 13 مرداد ماه محمد زرقامی هستم. اجازه بدید که با هم بریم و صفحه اول این مجله نیمروزی رو در حضور شما ورق بزنیم. یک بار دیگر از کرونا در ایران برای شما خواهیم گفت. تعلیق طرح ترافیک هم مسافران متروی پایتخت را کم نکرد. و اما در شرایطی که کرونا همچنان میتازد، آملی ها مراسم عزاداری امام سوم شیعیان را برگزار نخواهند کرد. همچنین نگاهی میکنیم در حاشیه کرونا به ماجرای کنکور. کنکور آیا برگزار میشود یا نه؟ نتیجه نهایی قرار است امروز بعد از ظهر اعلام شود. و صحبت‌های تازه وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا خواهیم گفت درباره ایران و چین. و بار دیگر در شبکه‌های اجتماعی موضوع کولبران داغ 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 شده است. خیلی خوش اومدید به مجله نیمروزی ما و از اینکه ما رو انتخاب کردید، همچنان شنونده رادیو فردا هستید، سپاسگزاریم. اجازه بدید که در همین ابتدا بریم سراغ کلیشه‌ای که این روزها باهاش زندگی می‌کنیم و جزی از زندگی روزمره ما شده: کرونا. کرونا میهمان ناخوانده‌ای که در کنار ما حاضر و ناظر هست و باید حواسمون بهش خیلی جمع باشه. خبرها رو که مرور می‌کردم دیدم که اتفاقات گوناگونی داره رخ میده که به هر حال بخشش ناشی از تصمیم گیری هاست، بخشش ناشی از نگرانی هایی که باهاش روبرو خواهیم شد. کیانوش فرید با ماست تا بیشتر با هم صحبت کنیم درباره کرونا. کیانوش بهت سلام میکنم و فکر میکنم که برگردیم به این محدودیت هایی که در این مدت بوده و محدودیت هایی که ازش صحبت میشه و از طرفی خب ما میدونیم که الان مسئله عزاداری امام سوم شیعیان در راهه و همین مسئله نگرانی هایی رو دامن زده. من دیدم آملی ها گفتن که برنامه های عزاداری محرم رو لغو میکنند و از طرفی هم تمام این ماجراها به نوعی خیلی نزدیک و فشرده با هم داره پیش میره.
سلام به تو محمد و همه شنوندگان رادیو فردا که صدای من رو میشنوند. دقیقا درست میگی، همزمان با افزایش هشدارها درباره شیوع کرونا در پایتخت و در تمام استانهای در واقع ایران، همین امروز یک ساعت پیش من دیدم میگفت حداقل 20 استان در ایران وضعیت قرمز دارن و همزمان این محدودیت ها بیشتر و بیشتر شده، علاوه بر در واقع داستان طرح ترافیک، بسته شدن نمایشگاه ها، پارک ها، این چیزهایی که دوباره خواستار شدن در بعضی جاها اتفاق افتاده. خب چالش جدید در واقع و مورد در واقع تأمل همین داستان محرم و کنکور. از کنکور من میگذرم، ولی در مورد محرم همونطور که میگی چالش بزرگ دولت روحانی بوده که در واقع اختلافهای دولتی زیادی رو ما در واقع توش دیدیم و همینطور که تو میگی الان تو گفتی در واقع در آمل در واقع خودشون گفتن بسته میشه. غیر از اون در واقع جریان این تعطیل شدن هیئت‌های عزاداری، من یزد رو دیدم که امسال واکنش نشون دادن و گفتن که در واقع برگزار نمی کنن. یزد یکی از جاهایی که در واقع همیشه زبان زد مراسم عزاداریشون در محرم، ولی امسال گفتن هیچ هیئتی در واقع مراسمی برگزار نمی کنه، به خیابونها نمیان و هر آنچه که هست رو در واقع خیریه است و میدن به در واقع کسانی که نیاز دارن، به بچه های بی‌بضاعت، و در واقع امسال برگزار نمی کنند. و اما من خبر دیگه که زمین که انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران نامه رو به حسن روحانی داده، او هم در واقع هشدار میده درباره تأثیر برگزاری تجمعات در شیوع ویروس کرونا. خب این داستان تمامی نداره تا واقعا شروع نشه، چون ما هنوز میبینیم که با اینکه محرم شروع نشده هنوز در جاهای عکسای منتشر میشه که مردم در واقع دارن این مراسم رو به پیشواز شفتن و با جمعیت زیاد بدون رعایت پروتکل بهداشتی رعایت میکنن و در واقع در این نامه اومده که روز دوشنبه 13 مرداد امروز منتشر شده از تلاش های مدیریتی در کنترل بیماری و زحمات کادر درمان در واقع نام میبره که چقدر ناکام موندن و نتونستن اون کاری که میخوان رو انجام بدن. و
خیلی نکته به جایی رو اشاره کردی کیانوش در مورد کادر درمان. خب ما در این روزها خبرهایی که منتشر میشه شاهد این هستیم که همین مثلا افزایش داشته و خب این افزایش رو قطعا میشه بهش نگاهی کرد، ولی نکته مهمتر اینه که افزایش شمار تلفات کادر درمان در کنار شمار تلفات و یا قربانیان میشه گفت خود کرونا یک زنگ خطری رو به صدا در میاره که به ظاهر هیچ راهکاری هنوز براش وجود نداره به طور مشخص. یعنی این رو از تصمیم گیری ها میشه فهمید.
دقیقا. و میدونی امروز هم یه چیزی که در واقع منتشر شد اینه که خطر ابتلا به کرونا در کادر درمان سه برابر. یک در واقع پژوهشی هست که پژوهشگران دانشگاه کینگز لندن و دانشگاه هاروارد انجام دادن. اینها میگن تمام کادر درمانی با توجه حتی به رعایت پروتکل های بهداشتی سه برابر بقیه بیشتر در معرض ابتلا به این بیماری هستند. من فقط از کادر درمان ایران بگم که واقعا بدون خستگی کار کردن و بر اساس صحبت های معاون انتظامی خود سازمان نظام پزشکی ایران بیش از 6000 نفر از کادر درمان در واقع در ایران مبتلا شدن به این بیماری. 140 نفر جان خودشون را از دست دادن. اینها فقط تازه آمار رسمیه که خب خیلی ها میگن که این آمار واقعی نیست، چندین برابره. رئیس کل سازمان نظام پرستاری 25 تیر فقط گفته بود که 9000 نفر در واقع از کادر درمان پرستارا مبتلا شدن که 4 نفرشون از چرخه خدمت خارج شدن، با کمبود نیرو مواجه شدن. 2 روز پیش گفتن در واقع اعلام کردن که 10000 پرستار رو در واقع میخوان دوباره مجددا در واقع استخدام کنن. و خب میدونی داستان پرستاران 89 روز رو که اینها رو در واقع گرفتن در دوره‌ای که کمبود داشتن، اما بعد هم ازشون خواستن که در واقع به اعتراض ها و تظاهرات ختم شد و همه اینها حرفشون این بود که ما نه در واقع امنیت جانی داریم و نه امنیت شغلی.
نکته ای که بهش اشاره کردی، خب در روزهای گذشته ما شاهد این بودیم که بعضی از اعضای کادر درمان سنهای کمی هم داشتن. اتفاقا نکته به جایی بود. من حتی نام این کسی که درگذشت رو از یادم رفته، اما گویا فرزندی داشته که به تازگی هم به دنیا آورده بود ولی او هم جونش رو از دست داده در میان همین افرادی که در کادر درمان ایران مشغول فعالیت هستند. از طرف دیگه یک نکته ای رو من دیدم که کیانوش فکر می‌کنم این هم مهم باشه. ما می‌دونیم که مسئله متروی تهران بحث برانگیز بود در مورد اینکه باید اونجا چگونه این پروتکل‌ها رعایت بشه و از طرفی حمل و نقل شهری محور توجه قرار گرفت. اگر خاطرت هم باشه برایش بارها صحبت کرده بودیم که به هر حال طرح ترافیک تهران اجرا شدن یا اجرا نشدنش، الان که حالا صحبت از تعلیق کوتاه مدت طرح ترافیک هست، یک خبری هم منتشر شد که رئیس مرکز تحقیقات آلودگی هوای پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران این خبر رو به ایرنا داده و میگه که نتایج تحقیقات نشون میده که غلظت ذرات معلق هوا به عنوان مهمترین آلاینده هوای شهر تهران در زمان شیوع کرونا حدود 20% نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش پیدا کرده، که این هم خب محور توجه با توجه به اینکه بخشی از مشکلی که الان وجود داره مشکل همین طرح ترافیک و ترسی که شهروندان دارن از مبتلا شدن به کرونا در محیط‌های بسته‌ای مثل مترو. بله، صدای کیانوش فرید رو ما نداشتیم. الان صدای کیانوش فرید میشن. کیانوش متاسفانه صدا تو نداشتیم، اگر که مجددا تکرار کنی صحبتاتو.
در واقع داشتم میگفتم به این که در این صحبتی کردم که در مورد ماست دقیقا همونطور که تو گفتی، امروز در مقامات تعدادی از مقامات بهداشتی و حتی از اعضای شورای شهر میخوان که برای ماست یک جریمه گذاشته بشه، برای اینکه میگن پروتکل های بهداشتی بخشش این رو که قرار مثلا میگه این پروتکل بهداشتی باید رعایت بشه، اما مسئله بعد از این که در واقع ابلاغ میشه این پروتکل بهداشتی اجرایی شدن اونه و الان برای ماسک خواستار این هستن که جریمه بذارن، به ویژه در تهران چون هنوز همه شهروندان رعایت نمی کنن.
سپاس از تو کیانوش فرید که با ما همراه بودی و نگاهی داشتیم به ماجرای کرونا. قطعا در مجله بعد از ظهر بیشتر برای شما خواهیم گفت درباره کرونا و آخرین اخبار رو مرور میکنیم. تا اون لحظه حتما آمار جدیدی هم از سوی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران منتشر میشه که حاکی از این هست که به هر حال وضعیت کرونا و شاخص کرونا در ایران به چه صورت داره پیش میره. شما قطعا مشاهداتی دارید، تجربه‌ای دارید از زیستن زیر سایه کرونا. از شما هم دعوت میکنیم که این تجربه و مشاهده خودتون رو دریغ نکنید. 2-0-2-0-2-21-12-21-13 شماره پیامگیر 24 ساعته ماست که البته خب این روزها خیلی کمتر شاید برای بعضی ها راحت تر این هستش که رو بیارن به تکنولوژی، از تکنولوژی روز استفاده کنن برای ارتباط گرفتن با رسانه خودشون. خب این تکنولوژی روز هم فراهم هست. @فردگرام شبکه شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام هم در اختیار شماست. همچنان با شما همراه هستیم. اجازه بدید بریم سراغ یک موضوع دیگر نزدیک به کرونا و در حاشیه کرونا اما خیلی پررنگ تر از متن کرونا. اون هم مسئله کنکوره. به هر حال سرنوشت بسیاری از جوانان به همین کنکور گره خورده، کنکوری که به هر حال میشه گفت بسیاری برنامه ریزی کردند، هزینه کردند براش تا به این لحظه برسه که امتحان بدن و نتیجه اون هزینه ها و اون برنامه ریزی ها و وقت گذاشتن ها رو ببینن. اما شرایط به گونه ای داره پیش میره که علارغم این که بسیاری آماده هستند نگرانی هم دارن. این نگرانی چه در بین داوطلبان چه در بین خانواده ها بسیار پررنگه، چرا که امروز هم صحبتی شد. نماینده های مجلس جلسه ای رو داشتن با وزیر بهداشت، همچنین در این جلسه وزیر ورزش و جوانان حاضر بود و قرار شد که نتیجتاً به یک نتایجی برسن و نتایج رو تا بعد از ظهر اعلام کنن که آیا کنکور برگزار میشه یا نه. اما اونطور که از حرفها یا از فهوای کلام احمد حسین فلاحی سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی میشه فهمید، به نوعی میشه فهمید که کنکور تعلیق شدنی نخواهد بود. ظاهرا از این حرف ها و صحبت هایی که در گرفته و آقای فلاحی با صدای جمهوری اسلامی ایران در میان گذاشته میشه فهمید. بشنویم صحبت های آقای فلاحی رو. برمیگردیم، رویا کریمی مجد با ماست تا بیشتر برای ما بگه از حاشیه های کنکور برگزار شدن یا نشدنش در این روزهای کرونا زده. احمد حسین
وزیر بهداشت هم حرفش این بود اگر کسی بخواد مدعی باشه من هستم که تمام عواقب این کار سر من می‌ریزه، مسائل امنیت و جانی و سلامت مردم. بنده بهترین روح هم اینه که بخوام خودم راحت بکنم بگم کنکور کلاً تعویق یا لغو بشه، ولی من دارم میگم با این شرایط میشه برگزار کرد، ولی پیشنهادش این بود که امروز یه جلسه مشترک گرفته بشه. تعویق از نظر وزارت ورزش هم وزارت بهداشت هم تعویق اصلا صلاح نیست، چون ندارن میگن که مهر آبان باشه. مهر آبان موج جدید سرما آنفولانزا و در واقع کرونا شدیدتر خواهد شد. ایشون داره میگه اگر شما میتوانید با این شرایط که ما در اختیار شما قرار میدیم ناظران بهداشت و ورزشگاه ها میتونید حداقل ماسک رو تهیه بکنید و با این شرایط برگزار کنید که برگزار بکنید. اگر نمیتوانید با این شرایط برگزار بکنید بحث دیگه است، بگید در خیلی راحت شفاف حرف بزنید، نه که مسئولیت وزارت بهداشت قبول بکنه. بعضی مؤسسات آموزشی که زینف هستن، دانش آموز به ما زنگ میزنه، به همکارای ما زنگ زده، میگه مؤسسه آموزشی فلانجا گفته زنگ بزنید بنا فشار بیارید برگزار نشه.
شنیدی صحبت های احمد حسین فلاحی سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی. همونطوری که گفتم رویا کریمی مجد هم با ماست تا بیشتر بپردازیم به این موضوع. خانم کریمی بهتون سلام میکنم و برگردیم به جلسه دیروز مجلس شورای اسلامی که تو این جلسه بالاخره حرف های بسیاری زده شد، ولی جهت گیری ها رو چجوری میبینید؟
من هم سلام میکنم به تو محمد و همینطور شنونده های رادیو فردا. از با همین حرفی که در واقع این رئیس کمیسیون بهداشت مطرح کرد بگذار ادامه بدیم. تماس های تلفنی که با نمای اثبات مجلس گرفته میشه و در واقع در اون داوطلبان کنکور از نمایندگان مجلس دارن میخوان که کنکور رو به تعویق نیندازن. اما مهمترین نکته در این پیام ها این هستش که پیام ها سازماندهی شده هست و برخی از مشاوران مؤسسات آموزشی به دانش آموزان زنگ میزنن و اونها میگن که به این مسئولان تماس بگیرید و بهشون بگید که کنکور برقرار نشه. این نشون میده که ماجرای کنکور خیلی بیشتر از اون که بخواد مسئله مبتلا شدن یا مبتلا نشدن به کرونا باشه، پیچ و خم‌های سیاسی در پشت این پرده وجود داره و سیاسی و البته مالی، طوری که یکی دو نفر از کارشناسان مسائل آموزشی بحث امنیتی شدن کنکور رو مطرح کردن و گفتن که عقب افتادن کنکور میتونه حتی مسائل امنیتی رو ایجاد بکنه و باعث ایجاد ناآرامی و ایجاد ناامنی اجتماعی بشه و به این طریق دارن فشار میارن برای اینکه کنکور به زمان خودش انجام بشه. و همونطور که تو هم اشاره کردی، وزیر بهداشت در جلسه دیروز کمیسیون آموزش مجلس نکات بسیار مهمی رو مطرح کرده، هم به مسئله هزینه کلاس‌های کنکور برای خانوارها اشاره کردی که گفته حدود 5300 میلیارد تومان از سبد خانوارها برای کلاس‌های کنکور هزینه میشه و همین رو مطرح کرده که چقدر کشور آماده است برای تأمین امنیت بهداشتی 1,500,000 دانش آموز که قرار هست در این کنکور شرکت بکنند. نکته بسیار مهم این هستش که به نظر میرسه گروه زیادی توجهشون صرفا به برگزاری این کنکور در شهرها و شهرهای بزرگ هست که اینطور که وزیر ورزش قول داده قرار هستش که تمام سالن‌های ورزشی، استادیوم‌های ورزشی در اختیار دانش آموزان قرار بگیره برای برگزاری امتحان کنکور. اما در شهرهای کوچک چه؟ کسانی که در روستاها قرار هستش که از روستاها قرار هست به شهرهای کوچک بیان برای اینکه در کنکور شرکت کنن، چه اتفاقی برای اونها میفته؟ آن چیزی که در مسیر رفت آمد و انتقال اونها به محل برگزاری کنکور اتفاق میفته، همشون ریسک درگیری با بیماری کرونا رو بالا میبره. در این حال در مقابلش فشار روانی، فشار مالی هستش که در طی یک سال گذشته خانواده ها و همینطور دانش آموزان تحمل کردن برای اینکه آماده بشن برای مراسم کنکور که قرار هست در کمتر از 18 روز دیگه برگزار بشه و هنوز تکلیف این بچه‌ها مشخص نیست که چه خواهند کرد.
سپاس از شما خانم کریمی که با ما همراه بودید و نگاه کردیم خیلی کوتاه به داستان کنکور و در کنار کرونا. البته کنکور داره هم با کرونا هم در کنارش حرکت میکنه و شما هم که کنکوری هستید، به نوعی نمیخوام از اصطلاح پشت کنکوری استفاده کنم، شما قرار در کنکور شرکت کنید یا به هر حال فرزندتون قرار شرکت کنه، خوشحال میشیم که نظرتون رو دریغ نکنید از ما. 2042-02-21-12-21-13 در اختیار شماست و البته همونطوری که پیشتر هم گفتم @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام‌رسان تلگرام هم به همچنین در این قضیه دخیل هست و میتونید ازش استفاده کنید. اما بریم سراغ یک ماجرایی، اون همین که مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا گفتگوی تلویزیونی داشته و درباره سند همکاری 25 ساله میان ایران و چین صحبت کرده و گفته که حضور چین در ایران یعنی بی‌ثباتی در خاورمیانه. جزئیات بیشتری رو داریم در همین ارتباط از حمید فاطمی.
مایک پومپئو روز یک شنبه در گفتگویی راجع به سیاست‌های چین و رویکرد واشنگتن در مورد آن با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز به موضوع قرارداد 25 سالی ایران با چین نیز پرداخت و درباره آن گفت کشورهای خاورمیانه باید این موضوع را آنطور که واقعا هست ببینند. ورود چین به ایران خاورمیانه را بی‌ثبات خواهد کرد و اسرائیل، عربستان سعودی و امارات متحده عربی را به خطر می‌اندازد. China's entry into Iran will destabilize the Middle East. It'll put Israel at risk. It'll put the Kingdom of Saudi Arabia and the Emirates at risk as well. آقای پومپئو بار دیگر حکومت تهران را بزرگترین دولت حامی تروریسم خواند و گفت تنها پیامدی که جاری شدن سرمایه و جنگ‌افزار حزب کمونیست چین به ایران دارد، افزایش خطر در منطقه خاورمیانه است. مجری شبکه فاکس در مصاحبه با وزیر خارجه آمریکا این توافق را که به گفته دولت حسن روحانی سندی راهبردی است، توافق 400 میلیارد دلاری اقتصادی و امنیتی خواند و به نقل از ناظران گفت این توافق علاوه بر مسائل اقتصادی و زیرساختی در برگیرنده نزدیکترین همکاری‌های اطلاعاتی و دفاعی میان ایران و چین هم هست. مایک پومپئو در پاسخ گفت تعجبی ندارد که حکومت‌هایی که آزادی را در سرزمین خود زیر پا می‌گذارند و در خارج از مرزهای خود چالش‌های امنیتی ایجاد می‌کنند به همکاری با یکدیگر روی بیاورند. آقای پومپئو تأکید کرد که تمام قوانین و تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی شرکت‌های چینی، بازرگانان و همکاران آنها با تهران را نیز در بر خواهد گرفت. وزیر خارجه آمریکا در این گفتگو بار دیگر یادآوری کرد که واشنگتن تمام ابزارها و امکانات را به کار گرفته تا مانع از پایان یافتن تحریم‌های تسلیحاتی شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی شود و گفت من امیدوارم جهان متوجه شود که دادن اجازه به ایران برای خرید و فروش سلاح بسیار بسیار خطرناک است. پکن و تهران تا به حال جزئیات مشخصی از این سند همکاری 25 ساله ارائه نکردند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران اواخر تیر ماه گفت پکن در اسفند سال 98 پیشنویسی برای تنظیم سند همکاری راهبردی ایران و چین ارائه کرد و ایران نیز متن مورد نظر خود را برای چین فرستاده است. همکاری بلند مدت ایران با چین به خصوص که جنبه‌های امنیتی و نظامی نیز دارد مورد انتقادهای فراوان قرار گرفته است. حساب توییتری فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا این توافق را ترکمنچای دوم نامیده و گفته است که حکومت تهران می‌ترسد جزئیات آن را برملا کند زیرا هیچ قسمتی از آن به سود مردم ایران نیست. شاهزاده رضا پهلوی فرزند آخرین شاه ایران این قرارداد را ننگین توصیف کرده و نتیجه آن را تاراج منابع طبیعی ایران و پذیرش ارتش بیگانه در خاک کشور دانسته است. مقام های تهران برخی از اظهارات و گمان زنی ها را رد کردند. برای نمونه واگذاری جزیره کیش به چینی ها یا استقرار نیروهای نظامی چین در ایران را به عنوان شایعاتی نامیدند که مخالفان می پراکنند. محمد جواد ظریف و شماری از مقام های ارشد جمهوری اسلامی تأکید می کنند که این همکاری به نفع ایران است. دو هفته پیش سخنگوی وزارت خارجه چین در پاسخ به پرسش خبرنگاری در این مورد گفت پکن برای توسعه روابط و همکاری دوستانه اهمیت قائل است، اما پاسخ خود را با این جمله پایان داد که من در مورد این سوال مشخص هیچ اطلاعی ندارم.
بله، شنیدید گزارش حمید فاطمی رو از صحبت‌های تازه وزیر خارجه آمریکا مایک پومپئو در ارتباط با همکاری 25 ساله ایران و چین و اینکه آقای پومپئو گفته که حضور چین در ایران میتونه به بی‌ثباتی در خاورمیانه دامن بزنه. همچنان با شما همراه هستیم، می‌ریم سراغ شبکه‌های اجتماعی، همراه بشیم با هومن عسکری که از طریق تلفن با ماست تا ببینیم که داغ‌ترین هشتگ چی. البته یک اشاره‌ای من در ابتدای مجله کردم که مسئله کولبران بار دیگه داغ شده، ولی این بار در شبکه‌های اجتماعی و موضوعش رو برای ما بیشتر باز می‌کنه هومن عسکری. هومن
درود بر تو محمد عزیز و سلام بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. پیش از اینکه آغاز بکنم فقط بگم که از طریق اسکایپ ما داریم صحبت میکنیم محمد جان.
خب خوبه، اینم تو گفتی.
بله، اما همونطور که تو گفتی موضوع کاربران و کشتار کاربران در شبکه‌های اجتماعی با هشتگ کولبر نکشید موضوع مورد توجه کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی است این ساعت‌ها و اون رو به یکی از پر مخاطب ترین و یکی از داغ ترین موضوعات در شبکه‌های اجتماعی تبدیل کرده. برای اون دسته از شنوندگانی که شاید کمتر در جریان باشن خیلی مختصر بگم که در این موج اعتراض مجازی اخیر کاربران ایرانی با هشتگ کولبر نکشید کارزاری را آغاز کردند که به کشته شدن کولبران از سوی نیروهای امنیتی و مرزبانی دارن اعتراض میکنند و این بهانه یا در واقع دلیلی که کاربران این زمان را انتخاب کردند این هست که گزارش‌های جدیدی از کشته و زخمی شدن حداقل 20 کولبر از اواسط تیر تا هفته دوم مرداد در مرزهای غربی ایران منتشر شده. اما علی حسین قاضی زاده تحلیلگر سیاسی در توییتر نوشته که کولبر نکشید، اعدام نکنید، شکنجه نکنید، آدم ربایی نکنید، زندانی نکنید، ایران را منزوی نکنید، ایران را به سمت جنگ و تحریم نبرید، آدم باشید، اما هیچ کدام از اینها از شما بر نمی آید، پس حکومت را رها کنید، حکومت را رها کنید. بهاره هدایت نوشته که فاصله هشتگ‌های مجازی ما تا جان واقعی کولبرها خیلی زیاد است، کاش میشد در واقعیت کاری کرد. این به نوشته او نشستن و نگاه کردن آخرش خودمان را هم میکشد. عمار بلکی استاد دانشگاه و کارشناس امور سیاسی هم در توییتر نوشته اگر آن که گفت اقتصاد مال خر است اندازه همان خر از اقتصاد میفهمید، اگر ایران گرفتار یک اقتصاد رانتی و فاسد نبود و اگر اقتصاد کشور و تجارت کالا در چنگال خونریز سپاه نبود، نه کسی دنبال کار طاقت فرسای کولبری میرفت و نه جابجا کردن لوازم خانگی نامش قاچاق میشد. شرمتان باد. و کاربر و صفحه وزارت خارجه اسرائیل به فارسی هم نوشته که کولبری انتخاب نیست، نیاز است، نیاز برای آوردن یک تکنان به سفره‌ای که دستان غارتگر رژیم آیت الله آن را خالی کرده است.
بله، سپاس از تو. اصلا دیگه فرصت نداریم. سپاس از هومن عسکری که با ما همراه بود در شبکه‌های اجتماعی. سپاس از شما که تا این لحظه نشستید و ما رو گوش دادید. روز خوبی داشته باشید.